صبر وکي صبر تر هر څه خره صبر وکي بابا لخير سره تعلیم ته دما وکي
موسکا حقانیار مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مولا سجی رادیو سره برخه واخیست
تاسو نه هم ډیره مننه
ساعت 3 بعد از ظهر است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که ولسی جرگه روز تمدید کار و صلاحیت های این جرگه را از لحاظ حقوقی تاکید میکند مجمع اسلو که طرف های درگیری افغان در آن اشتراک دارند به کجا رسیده است و در برنامه های هفتوار زنان رهبر و حقوق اساسی و بشری را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از فرشته نگاه بشنوید که قرار است استراتژی آمریکا در برابر شرقی میانه امروز از سوی وزیر دفاع و لوی دریسیز این کشور در جلسه استماعی کمیته خدمات نظامی کانگرس بیان گردد. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم لیزا حیدری در استودیو است با خبرهای افغانستان.
ولسی جرگه افغانستان به روز شنبه در مورد دوره کاریشان تصمیم خواهند گرفت. در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مصالحه دولت در ولایت کنر ده مخالف مصالحه دولت کشته شدند و در جریان 6 ماه گذشته در افغانستان حدود 40,000 افغان بر کشور برگشتند. ولسی جرگه افغانستان بر روز شنبه در مورد دوره کاریشان تصمیم خواهند گرفت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی امروز گفت که حکومت تلاش دارد تا به طور غیر قانونی میاد کاری ولسی جرگه را تمدید کند. اما وی گفت که این مسئله برای آنان قابل قبول نیست.
به این شکل ما ولسی جرگت خواهان دوام کار غیر قانونی را ما نمی خواهیم. ما بر روز شنبه این موضوع را شامل اجندا ساختیم. در روز ما و شما تصمیم قاطی و جدی مبتنی بر قانون ما و شما در روز گرفته بتانیم.
این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی قبلا تعهد کرده بود که به زودی زمان دقیق برگزاری انتخابات ولسی جرگه را تعیین می کند. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند که در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مصالحه 10 طالب مصالحه کشته شدند. عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنی کنر در صحبت با رادیو آزاده گفت که طالبان مصالحه امروز صبح بر پوسته های امنیتی در ولسوالی مرور حمله کردند و اکنون نیز جریان دارد. آقای سیدخیل افزود که در این درگیری 3 پلیس و 3 فرد ملکی نیز زخم برداشتند. در این حال اسدالله فضلی رئیس شفاخانه مرکزی اسعدآباد بر رادیو آزاده گفت که از محل حادثه 16 پلیس و 3 فرد ملکی زخمی به این شفاخانه انتقال یافته است و اضافه کرد که یک دختر در اثر جراحت شدیده که برداشته بود جان داده است. طالبان مصالحه ادعای وارد کردن تلفات زیاد به نیروهای افغان را کرده و میگویند که یک پوسته امنیتی در این ولسوالی را نیز تصرف کردند. این ادعا از سوی مقامات افغان تایید نشده است و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در جریان 6 ماه گذشته حدود 40,000 افغان به کشور برگشتند. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز در نشست در کابل گفت که بیشتر افغانها از کشورهای ایران و پاکستان برگشتند و حکومت با همکاری ادارات بین المللی برای آنان مساعدت خواهد کرد.
امسال الحمدلله وضعیت عودت مهاجرین ما بسیار خوب است. نسبت به پارسال میشه بگوییم از 2 برابر بلکه از 3 برابر هم بیشتر است.
آقای بلخی افزود که آنان تلاش میکنند تا در سال جاری حدود 100,000 مهاجر را دوباره به کشور برگردانند. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان با فرشته نگاه باشید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اشتون کارتر وزیر دفاع و جنرال مارتین دمپسی لوی دریسیز ایالات متحده امریکا قرار است امروز در جلسه استماعی کمیته خدمات نظامی کنگرس این کشور حضور یافته و استراتژی امریکا برای شرق میانه را بیان کنند. مارک تامبرلی رئیس کمیته خدمات نظامی کنگرس قبل از راه اندازی این جلسه گفته بود به نظر می رسد که جنگ در وضعیت خطرناک و خاص قرار گرفته گفته با استراتژی فعلی امریکا برای آن کافی نیست. احتمال می رود که در این جلسه وزیر دفاع و لویدرسیز امریکا با سوالات در مورد مبارزه علیه گروه تنرو دولت اسلامی روبرو شوند. گروه تنرو دولت اسلامی یا داعش بسیاری از نقاط عراق و سوریه را تحت تصرف خود درآورده است. قصر سفید هفته گذشته اعلان کرد که واشنگتن برای حمایت از نیروهای عراقی در جنگ علیه داعش 450 عسکر دیگر را نیز به عراق می‌فرستد. نماینده ایالات متحده ای امریکا در سازمان ملل متحد به کنگرس این کشور اطمینان داده که اگر ایران به فعالیت‌های اتمیش توقف ندهد، به سادگی تحریم‌ها را بر تهران وضع خواهند کرد. همچنان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا گفته است در صورتی که تهران در بدل توافقنامه هسته‌ای از فریب کار گرفته و به فعالیت‌های اتمیش ادامه دهد، تحریم‌ها بر این کشور از سر گرفته خواهند شد. از سوی دیگر مذاکره کنندگان ایران و مقامات روسی گفتند وضع دوباره تحریم‌ها باید بر اساس فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. اعضای کمیته بین المللی کنگرس به نمایندگان آمریکایی گفتند ممکن روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد با استفاده از عقب ویتو جلو وضع تحریم‌ها بر تهران را بگیرند. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است توجه آنها بر گذشته برنامه هسته‌ای ایران متمرکز نبوده، بلکه تاکید آنها بر اطمینان از آینده است.
The talks remain tough. They're critical.
او میگوید مذاکرات دشوار هنوز هم باقی مانده و ما برای رسیدن به یک توافق عجله نداریم و ما یک توافق را فقط به خاطر به پایان رساندن یک وظیفه امضا نخواهیم کرد. مذاکره کنندگان ایران و شش کشور مقتدر جهان 30 جون را ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای تهران تعیین کردند. پلیس چین میگوید یک مرد ایغوری را پس از آن با ضربه گلوله هدف قرار دادند که قصد داشت تا مسافرین را در ایستگاه ریل با خشت مورد حمله قرار دهد. پلیس خطاهن شهر شمالی شیان با نشر اعلامیه گفته است قبل از شلیک گلوله یک افسر پلیس بارها به این مرد ایغوری که قصد حمله بر مسافرین را داشت هشدار داد. خشونت های ناشی از تنش های قومی بین اقلیت های مسلمان ایغور و چینایی ها در سالهای اخیر افزایش یافته است. سلیمان دمرل رئیس جمهور پیشین ترکیه امروز صبح در انقره درگذشت. دمرل که 90 سال داشت به گفته رسانه های ترکی بنابر عفونت شدید دستگاه تنفسی در شفاخانه جان داده است. سلیمان دمرل در سالهای 1960 تا 1990 میلادی 7 مرتبه منصب صدر اعظم و همچنان 7 سال به عنوان رئیس جمهور ترکیه خدمت کرده است. حکومت وی دو بار در اثر کودتا سرنگون شده بود. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:08 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه میشنوید که اعضای ولسی جرگه میگویند هر گونه توافق سیاسی در مورد برنامه های کاریشان پذیرفته نمیشود. جلسه اسلو که در آن طرف های درگیری افغان اشتراک کردند به کجا رسیده است؟ یک تحلیلگر افغان مقیم اسلو میگوید
دیروز برخی منابع گفتند که آقای حکمت خلیل کرزی گفته است که وزارت خارجه ناروی اسامی دو تن از طالبان به اونا دادن که میخوان رو در رو با شما صحبت کند.
ستایش وزارت دفاع امریکا از اردوی ملی افغانستان. وزارت شهرسازی افغانستان میگوید تمام قراردادهای این وزارت باید دوباره بررسی شوند. در نیمه دوم ساعت شکایت مریضان از فروش دوا در شفاخانه‌های دولتی. همچنان برنامه حقوق اساسی و بشری را دارد.
کار شاقی اطفال یا در قسمت تحمیل کار اجباری بر اطفال در ماده 49 قانون اساسی ذکر گردیده.
و همچنان برنامه رهبران زن را نیز نشر میکنه.
ما کسی میتونیم رهبر گفته که در قدم اول اعتماد به نفس داشته باشه و توانمندیش باور داشته باشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که هر گونه توافق سیاسی مبنی بر ادامه کارشان پذیرفتنی نیست. هیئت اداری ولسی جرگه روز چهارشنبه در جلسه عمومی روی تمدید کار و صلاحیت های این جرگه از لحاظ حقوقی تاکید کرد. از سوی دیگر شبکه جامعه مدنی برای انتخابات از حکومت خواست تا هر چه زودتر در خصوص مشخص ساختن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اقدام نماید. ویدا برکی در استودیوی کابل با جزئیات بیشتر.
در حالی که مطابق قانون اساسی افغانستان تنها دو روز دیگر به پایان کار اعضای ولسی جرگه باقی مانده، اما هیئت اداری این جرگه روی سپردن صلاحیت‌های حقوقی و تمدید کارشان در چوکات قانون تاکید می‌ورزد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه گفت که با تمام تصامیم حکومت که در مغایرت با قانون اساسی واقع شده باشد مخالفت خواهند کرد. آقای ابراهیمی می‌گوید که تمدید کار ولسی جرگه را بر اساس توافق سیاسی هرگز نخواهند پذیرفت.
حکومت بر اساس تفاهم سیاسی که به میان آمد خلاف قانون هست، ای که ملت ای را پذیرفته، این به این معنا نیست که هر کاری را که شخص رئیس جمهور و رئیس اجرائیه انجام میده مردم سکوت خدا داشته باشند.
در این حال عبدالرؤوف نعمی منشی این جرگه ادعا می کند که حکومت قصد دارد تا تمام نهادهای حقوقی به شمول ولسی جرگه بر اساس توافق سیاسی به کارشان ادامه دهند.
خودشان به یک توافق سیاسی آمدن، حال می خواهند تمام نهادهای حقوقی را سیاسی بسازند تا با مردم افغانستان بگن با که تنها ما نیستیم که بر مبنای توافقات سیاسی آمدیم. اگر کار شورای ملی از نظر حقوقی ادامه می داشته باشد با صلاحیت هایی که مکمل در قانون اساسی درج شده ما باشیم، در غیر از او ما هیچ علاقه من نیستیم که از نظر سیاسی به ما مشروعیت بدن.
هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که بر روز شنبه هفته آینده نشست فوق‌العاده در خصوص ادامه کار اعضای این جرگه خواهند داشت. بر اساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان، زمان کار اعضای ولسی جرگه به تاریخ اول ماه سرطان سال پنجم بعد از انتخابات به پایان می رسید. پیش از این مشاور حقوقی رئیس جمهور گفته که حکومت به زودی در خصوص تمدید کار ولسی جرگه تصمیم خواهد گرفت. در همین حال مسئولان شبکه نهادهای مدنی افغانستان برای انتخابات یا اکسین روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید قبل از اول سرطان به کارش آغاز نماید. فهیم صدیقی یک عضو این شبکه گفت
تمدید نامحدود زمان کاری یک خطر جدی برای دموکراسی و مشروعیت نمایندگان دانسته می شود. گونه تمدید زمان کار پارلمان باید با اقداماتی که روند اصلاحات انتخاباتی را آغاز نماید بستگی داشته باشد.
با این همه جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه میگوید که حکومت برای دریافت یک راه حل حقوقی در مورد ادامه کار اعضای ولسی جرگه تلاش میورزد. آقای فیصل روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در هفته آینده کارش را رسما آغاز خواهد کرد. مسئولان شبکه اکسین تاکید دارند که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی باید هر چه زودتر برنامه کاریش را به هدف اصلاح سیستم انتخاباتی ترتیب و عملی نماید. این شبکه از رهبران حکومت می خواهد تا با فراهمسازی منابع و امکانات بیشتر برای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تعهدشان را در راستای ایجاد یک کمیسیون حرفه‌ای و متحد به منافع ملی عملی نمایند. بیدا برکی، رادیو آزادی، کابل.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
مجمع اسلو وارد دومین و آخرین روز شد. این گرد همایی دیروز در اسلو پایتخت ناروی برگزار شد. حاجی محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه، محمد یونس قانونی رئیس پیشین ولسی جرگه، انوارالحق احدی وزیر سابق تجارت، فرهاد الله فرهاد عضو شورای عالی صلح افغانستان و حسن بانو غزنفر وزیر پیشین امور زنان و شماری از رهبران طالبان در این گرد همایی شرکت کردند. عیسی استانگزی تحلیلگر افغان مقیم ناروی میگوید حکمت خلیل کرزی گفته است وزارت خارجه ناروی نامهای دو نماینده طالبان را که آماده مذاکره‌اند در اختیار آنها قرار داده است. شکار احمدی در گفتگو با عیسی استانکزی نخست پرسیده است که این طالبان کی هستند.
دیروز برخی منابع گفتند که آقای حکمت خلیل کرزی گفته است که وزارت خارجه ناروی اسامی دو تن از طالبان به اونا دادن که میخوان رو در رو با شما صحبت کنند، که در میان ها طیب آقا و آقای هاشمی را یادآور شدند، ولی بیشتر از این جزئیات دادن نشد. برخی رسانه های ناروی اسامی چند تن از گروه طالبان که از قطر وارد اسلو شدند پخش کردند، که در میان آنها آقای محمد عباس تانکزی، قاری دین محمد حنیف، شیخ محمد و برخی افراد دیگر را یادآور شدند که اسامی برخی افراد دیگر نیامده کیها هستند.
در رسانه های ناروی چی تبصره میشد؟ چقدر احتمال گفتگوهای رو در رو بین دو طرف امروز وجود داره؟
متاسفانه در مورد این اجلاس در رسانه های ناروی زیاد صحبت نشده است و این مسئله زیاد منعکس نشده است. وزارت خارجه ناروی اصلا علاقمندی ندارد که در این مورد بیشتر صحبت کند. رسانه ها فقط از محل حضور صحبت میکنند و یا طریق افرادی که اونان کارشناس اونجا هستند صحبت میکنند. بیشتر از این هیچ خبر منتشر نشده است که واقعا صحبت شده هست نشده است، ولی فقط وزیر خارجه ناروی گفت است که این صحبت های رسمی نیست و ما امیدوار هستیم اینا بتانن روبرو با هم صحبت کنن. بیشتر از این هیچ چیزی بر رسانه ها درز نکرده است.
بله، قسمی که شما هم اشاره کردین، ما کوشش کردیم که با وزارت خارجه ناروی و سفارت افغانستان در ناروی صحبت بکنیم و در این مورد تازه ترین ها را از اینا به دست بیاریم، اما هر دو طرف حاضر به صحبت در این مورد نشدن. از نظر شما بانون یک افغانی که در محل حضور دارین، عملا چی فکر میکنین؟ چرا اینا حاضر به صحبت در این مورد و احتمال گفتگوهای رو در رو بین نماینده های طالبان و حکومت افغانستان نیستن؟
به نظر من مثلا چند علت داشته باشه. اول اینکه دولت ناروی زیاد نمیخواد روی مسائل طالبان فوکس کنه، چون ناروی عملا تا یک سال قبل مستقیما با طالبان درگیر بوده و نیروهای خود را در افغانستان از دست داده است. زمانی که جامعه ناروی طالبان را به عنوان گروه تروریست میشناسن، اگر کسی که همین گروه تروریست را دعوت میکنه و در هتل لوکس به او پذیرایی میکنه، طبعا انعکاس منفی در جامعه میداشته باشه. بنابراین شاید احتمالا وزارت خارجه ناروی نخواسته است که مسئله را زیاد بروز بده. مسئله دو، مسئله امنیت خود گروه طالبان است. کسایی که آمدن چون به عنوان گروهی هستن که هنوز هم تحت تحریم ها هستن، هنوز هم اعتماد به اونها نمیشه، احتمالا به خاطر امنیت این گروه، امنیت حیات طالبانی نیز نخواستن اسامی افشا شود و مسائل دیگر هم شاید باشه. و مهمتر از این که هنوز گفتگوهای رسمی آغاز نشده است و خصوصا طالبان ابراز علاقمندی هنوز نکردن که مستقیما با حیات افغانی تماس داشته باشند. شاید به این خاطر وقتی نتایج محسوس نداشته باشند، لازم ندیدن که مثلا رسانه شود، ولی شاید احتمالات دیگری باشه که ما نمیدانیم.
عیسی استانکزی تحلیلگر افغان مقیم ناروی بود که گفت حکمت خلیل کرزی گفته است وزارت خارجه ناروی نامهای دو نماینده طالبان را که آماده مذاکره‌اند در اختیار آنها قرار داده است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا می گوید با آنکه نیروهای امنیتی افغانستان در جریان جنگ های شدید با طالبان از خود مهارت نشان دادند، اما تلفات زیادی را هم متحمل شدند. وزارت دفاع آمریکا در گزارش تازه‌ای که روز سه‌شنبه نشر شد می نویسد برای دستاورد در این فصل جنگ باید نیروهای افغان به بهبود خیش ادامه بدهند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در گزارش تازه 108 صفحه‌ای که به کنگره این کشور ارائه شد، بر اهمیت این مسئله که نیروهای امنیتی افغان در نخستین سالی که مسئولیت کامل امنیتی را در افغانستان به دوش دارند، باید مؤثریتشان را در برابر طالبان نشان دهند، تاکید شده است. در این گزارش گفته شده است نیروهای امنیتی افغانستان عملیات‌های متعدد بزرگ را به طور همزمان در مناطق مختلف این کشور اجرا کرده‌اند، اما کارایی آنها در همه جا یکسان نبوده است. در گزارش وزارت دفاع آمریکا گفته می شود با وصف آن که نیروهای امنیتی افغان کاملا مستقل نیستند، با آن هم می توانند مسئولیت عملیات‌های نسبتا مغلق را با مشورت و کمک محدود نیروهای ائتلاف به عهده گیرند. با وصف آن که به طور مجموعی نیروهای امنیتی افغانستان در جریان جنگ‌های شدید با طالبان از خود مهارت نشان دادند، اما تلفات زیاد را هم متحمل شده و فرار از صفوف آنها زیاد است. در این گزارش همچنان به نقش کادر رهبری در عدم مؤثریت نیروهای امنیتی افغانستان اشاره شده و در حالی که فصل جنگ‌ها در این کشور آغاز شده است، از عدم موجودیت وزیر دفاع افغانستان به طور مثال یاد شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی با تأیید مشکلات و تأکید بر این که قوای مسلح این کشور توانایی کامل انجام عملیات‌ها را در هر منطقه افغانستان دارد، در صحبت با رادیو آزادی گفته است:
مشکلات خوب موجود است، در وطن جنگ استخباراتی است، این را کس چشم پوشی کردن نمی‌تانم. مشکلات موجود است، بعضی ولسوالی‌ها ناآرام است، مگر مهم است که قوای مسلح افغانستان بالای وضع حاکم است، در هر جایی که بخواید اونجا رفته میتونه و عملیات کرده میتونه و دشمن از ساحه کشیده میتونه.
به نوشته آژانس خبری رویترز، رئیس جمهور اشرف غنی 47 جنرال را اخیراً به تقاعد سوق کرد که سن آنها از مرز تقاعد گذشته بود. وی همچنان به خاطر فساد در خریداری تیل و مسائل استخدام وظیفه یک تعداد دیگر را هم به حالت تعلیق درآورده است. در گزارش اخیر پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته می شود که نیروهای امنیتی افغانستان با نمایش تواناییشان فضای عملکرد را برای شورشیان محدود خواهند ساخت و این مسئله می تواند باعث تحرک اشتراک طالبان در پروسه مصالحه شود.
گاز 80% بیکیفیت است.
بیشتر از 100 مورد خشونت را تا هنوز ثبت کرده.
It wasn't a great year to be honest.
Yes, I would expect more.
ساعتش به شب تیپ کرد راکت زد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از تسریع روند عودت مهاجرین به کشور خبر داده است. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از مناسبت روز مهاجرین در کابل گفت در 6 ماه گذشته بیش از 40,000 تن به کشور برگشتند. در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا یونیچیار می گوید که به همکاری های دراز مدتش با عودت کنندگان افغان ادامه خواهد داد. سهل لیوار با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می‌گوید میزان برگشت مهاجرین به کشور در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته بیش از 3 برابر افزایش یافته است. سید حسین عالمی برخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز چهارشنبه در جریان دیدار از کمپ مهاجرین در کابل گفت نهادهای بین المللی به اندازه کافی با عودت کنندگان کمک می‌کنند. آقای بلخی گفت حکومت تلاش می‌کند تا 100,000 مهاجر افغان را در سال جاری به کشور برگرداند. با گفته وی در 6 ماه گذشته بیش از 40,000 مهاجر به افغانستان برگشتند.
امسال الحمدلله وضعیت عودت مهاجرین ما بسیار خوب است، نسبت به پارسال میشه بگویم از 2 برابر بلکه از 3 برابر هم بیشتر است، به خاطر که ما سال گذشته در مجموع در سال 2014 17,000 عودت کننده داشتیم و امسال تا اکنون که 6 ماه سال ما سپری کردیم بیشتر از 40,000 عودت کننده داریم.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان عوامل افزایش برگشت مهاجرین را فشار کشورهای همسایه و تصمیم خود عودت کنندگان می خواند. از سوی هم تعداد از مهاجرین که به تازگی از کشورهای همسایه برگشتند از برگشتشان خرسندند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نهادهای بین المللی کمک های را با آنان انجام داده اما انتظار دارند تا حکومت افغانستان نیز به حل مشکلات آنان بپردازد. یکی از این عودت کنندگان:
راغله بازار پنجاب یم د روزګار دی ولایت اما دا د 200 ډالر مناوس په پندوس کال ماجر روزول ما په پاکستان کې تیر کړی دا او د مشپګم روز په افغانستان ته راغله ما نو موږ دا خوښ د حکومت واړو چې موږ ته د کمره کې سرپنام راکې ورسته موږ سره وکی.
حکومت افغانستان میگوید که در آینده نزدیک برای مهاجرین در ولایتشان 1 نمره زمین توزیع خواهد شد. از سوی هم کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR میگوید که هر فرد برگشت کننده مبلغ $200 آمریکایی پول نقد، کرایه را و برخی کمک‌های دیگر را انجام می‌دهند. مایا امیریا رئیس این کمیشنری در افغانستان به خبرنگاران گفت از برگشت رقم درشت مهاجرین به افغانستان استقبال میکند و ای گفت با همکاری های دراز مدتشان با عودت کنندگان افغان ادامه خواهند داد. این یک تصمیم شجاعانه است که از سوی برگشت کنندگان اتخاذ شده است. این افراد در 30 سال گذشته از کشورشان دور بودند. حالا آمادند تا در بازسازی کشورشان سهم بگیرند. ما حاضریم تا با آنان کمک کنیم. به اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، از سال 2002 میلادی بدین سو 6 میلیون مهاجر که 20% نفوس افغانستان را تشکیل میدهد به این کشور برگشتند. با آن هم حکومت افغانستان میگوید که هنوز هم میلیون ها افغان دیگر در ایران و پاکستان مهاجرند. این اظهارات در حالی صورت میگیرند که گزارش ها میرسانند که به تازگی صدها تن از افغانستان به سایر کشورها مهاجر شدند. سحر لیوال، رادیو آزادی، کابل.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
مقامات وزارت شهرسازی افغانستان میگویند تمام قراردادهای این وزارت باید دوباره بررسی گردد. سعید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی حین تشریح برنامه‌های 100 روز کاریش در کابل گفت در 13 سال گذشته اکثر پروژه‌ها در این وزارت غیر معیاری بوده و باید دوباره بررسی شود. از سوی هم برخی از نهادهای مبارزه با فساد اداری میگویند بیشتر قراردادها در وزارت شهرسازی معیاری نمی‌باشند. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
وزارت شهرسازی افغانستان مبارزه با فساد را از اولویت‌های کاریش دانسته و تأکید می‌کند که همه قراردادها در این وزارت به گونه جدی بررسی خواهد شد. سعید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی روز سه‌شنبه هنگام ارائه برنامه‌های کاری 100 روز کاریش گفت اکثر قراردادها در این وزارت معیاری نبوده و با بازنگری جدی نیاز دارد. وی می گوید معرفی 6 مقام بلند رتبه این وزارت به لوی سارنوالی اولین اقدامی بوده که در راستای مبارزه با فساد صورت گرفته و تلاش های آنان در این عرصه ادامه خواهد داشت.
ما کمیته هایی را مشخص ساختیم که تمام قراردادهایی که در این وزارت در گذشته صورت گرفته ای تحت بررسی ما است و همچنان پروژه های ما تحت ارزیابی ما است.
آقای نادری میگوید که طی 100 روز ارزیابی دقیق کارمندان این وزارت صورت گرفته و سیستم منظمی را برای شهرسازی ایجاد خواهد کرد. وزیر شهرسازی افغانستان در حالی از مبارزه جدی با فساد اداری و بررسی قراردادها سخن میزند که در اوایل ماه جاری 6 مقام این وزارت متهم به اختلاس میلیون‌ها دلار شده و به لوی سارنولی معرفی گردیدند. در این حال شکرالله مشکور سخنگوی اداره مبارزه با فساد اداری به رادیو آزادی میگوید که بررسی قراردادهای مربوط به وزارت شهرسازی باید طور شفاف صورت گرفته و مردم نیز در جریان آن قرار گیرند.
در این اواخر اقدامات اکثر رهبران هیئت وحدت ملی مؤثر بوده. یعنی یاد می‌گیرمی که وجود داره که اگر این عوامل و این قراردادها بررسی میشه و با نحوی فرده مخته و بالاخره بطور مسئولیت بده میشه که بسیار خطرناک تر از یک بسیار بررسی.
آقای مشکور میگوید در وزارتخانه های دیگر نیز مشکلات جدی در بخش قراردادها وجود داشته و اگر به گفته وی به گونه جدی بررسی صورت گیرد بدون شک جامعه مدنی نیز مطمئن شده و تعهداتش را با افغانستان عملی خواهد کرد. پیش از این اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در نشست‌های در داخل و بیرون از کشور بر مبارزه با فساد تاکید کرده و گفته است که این پدیده را از ادارات دولتی این کشور ریشه‌کن خواهد کرد.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
ببین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه بایده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که فردا از ساعت 3 تا 5 نشر می شود فراموش نکنید. به رادیو آزادی پیام بفرستید، تلفن کنید، سوالها، پیشنهادات و نظریاتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. یادآور می شویم که در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار آزادی و وقت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن به نشر می رسد. اما قبل از آن که به این برنامه ها ببرسیم، ساعت 3:30 دقیقه شده است. فرشته نگاه در استودیو است با سرخط خبرها.
مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت 10 طالب مسلح کشته شدند. ولسی جرگه افغانستان به روز شنبه در مورد دوره کوریشان تصمیم خواهند گرفت. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در جریان 6 ماه گذشته حدود 40,000 افغان به کشور برگشتند. قرار است استراتژی آمریکا در برابر شرق میانه امروز از سوی وزیر دفاع و لیدر سیز این کشور در جلسه استماعی کمیته خدمات نظامی کنگرس بیان شود. نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد به کنگرس این کشور اطمینان داده که اگر ایران به فعالیت‌های اتمیش توقف ندهد، تحریم‌ها را دوباره بالایش وضع خواهند کرد. کرملین میگوید روسیه نمیخواهد در یک رقابت تسلیحاتی پرهزینه با غرب داخل شود، زیرا میتواند به اقتصاد این کشور صدمه وارد کند. خشکسالی در کوریای شمالی خطر قحطی را در این کشور افزایش داده است. و سلیمان دمیرل رئیس جمهور پیشین ترکیه امروز در سن 90 سالگی بنابر عفونت شدید دستگاه تنفسی در انقره درگذشت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. حالا خلیل سلطانی خبرهای اقتصادی را پیشکش می کند.
مسئولان ریاست زراعت ولایت هلمند می گوید که آب این ولایت در هر ثانیه 132 متر مکعب به ایران می رود که در یک سال قیمت این آب به 4 میلیارد دلار می رسد. انجینر فریدون مدیر بخش آبرسانی ریاست زراعت این ولایت به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان قرارداد 26 متر مکعب آب را در هر ثانیه با ایران امضا کرده است که در اثر کم شدن سطح آب و خراب بودن کانال های آب در این ولایت باعث می شود که آب اضافی به ایران برود. با گفته او اگر سیستم آبرسانی و کانال های آب این ولایت ترمیم شود، از جاری شدن آب اضافی به ایران جلوگیری خواهد شد. مقامات وزارت زراعت افغانستان میگویند که در ولایت بلخ با کمک بانک جهانی 3 شبکه آبرسانی را ساختند. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که شبکه های آبرسانی با کمک بانک جهانی به ارزش 16.6 میلیون افغانی ساخته شده است که می تواند 510 هکتار زمین را آبیاری کند. با گفته آقای راشد، با ساخت این شبکه های آبرسانی حاصلات دهقانی افزایش می یابد و همچنان اقتصادشان بهبود پیدا می کند. و مقامات اتاق تجارت افغانستان میگویند که به هدف افزایش صادرات تولیدات کشور یک مارکت آنلاین را ایجاد میکنند. عبدالحسیب رحیمی رئیس اجرایی این اتاق به رادیو آزادی گفت که موافقتنامه سرمایه گذاری بالای این مارکت دیروز مشترکاً میان یک شرکت افغانی و یک شرکت امارات متحده عربی به امضا رسید. با گفته آقای رحیمی، بالای این مارکت بیش از 20 میلیون دلار سرمایه گذاری می شود و با ایجاد این مارکت برای صدها تن زمینه کار فراهم می شود و در بسیار مدت کم هزاران تن در این مارکت مشغول کار خواهد بود. و افزود با ایجاد این مارکت صادرات کشور هم افزایش می یابد و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 60 افغانی و 60 پول، یک یورو 67 افغانی و 85 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی و 95 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 584 افغانی.
خلاصه خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا جمشید حبیبزاده بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر به مسئله آتش‌بس در ماه مبارک رمضان و چگونگی برگزاری انتخابات ولسی جرگه تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه هواد در مطلب نوشته که وزارت حج و اوقاف از تمامی طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواسته که به احترام ماه مبارک رمضان از جنگ دست برداشته و جلو خونریزی را بگیرند. در مطلب آمده که سیاسیون نیز باید در جریان این ماه مبارک جنگ لفظی و قلمی با یکدیگر را کنار بمانند. روزنامه هوا در سرمقاله‌اش هم نوشته که مردم افغانستان در حال برای ماه مبارک رمضان آمادگی می‌گیرند که مخالفین مسلح به جنگ جاری در کشور تیل می ریزند. با باور مقاله نویس، طالبان در حال آتش بس در این مارا رد کرده اند که روزه، صلح و آشتی از ارزش‌های مهم اسلامی است. روزنامه دولتی اصلاح در صفحه نخستش به مسئله انتخابات ولسی جرگه و تمدید دوره کاری وکلای برحال تبصره کرده است. در مطلب آمده که اعضای ولسی جرگه تاکید دارند که باید حکومت زمان برگزاری انتخابات این جرگه و همچنان شوراهای ولسوالی را روشن سازد. روزنامه اطلاعات هم در همین مورد به نقل از عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور نوشته که با دو مسئله مهم روبرو اند که یکی آن انتخابات و دیگرش اصلاحات است و رهبران حکومت به آن توجه خاص دارند. روزنامه از زبان مشاور حقوقی اشرف غنی نوشته که هفته آینده کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آغاز می شود و رئیس جمهور متعهد است که زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را هم روشن سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از مریضان از فروش ادویه در شفاخانه های دولتی در کابل شکایت دارند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند بعضا مجبور ساخته میشوند که حتی پنبه و مسائل ابتدایی را از شفاخانه خریداری کنند. در این حال مسئولان وزارت صحت عامه این مسئله را تایید کرده میگویند که به خاطر نبود بودجه کافی و امکانات 73% پول تداوی را باید مریضان خودشان بپردازند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
با آنکه همواره گفته شده که عرضه خدمات صحی در شفاخانه های دولتی برای مریضان رایگان است، اما شماره از مریضداران شکایت دارند که در اکثر شفاخانه های دولتی ادویه و سایر ضروریات مریض بالایشان فروخته می شود. برخی از مریضان در شفاخانه های نور، صحت طفل و رابی بلخی در صحبت با رادیو آزادی از وزارت صحت خواستند تا در این قسمت توجه نماید. محمد علم، پدری که کودک 3 ساله اش را برای تداوی به شفاخانه صحت طفل آورده بود، گفت که در این شفاخانه حتی یک دانه کانول هم برای مریض به طور رایگان دادن نمی شود.
یک دانه کانول ما صحت طفل اونم یک شفاخانه است، صحت طفل که میبریم هم کانولش هم خود ما میخریم. دیگر یک دانه کانول این مریضا را کسی نمیده. 15 رو پا قیمتش است، اون باید خود ما بخریم. یک دانه پیچکاری لزکس از 10 پا قیمتش است، اون خود ما میخریم.
نه تنها از شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی، همچون شکایت از سوی مریضان در شفاخانه نور و رابعه بلخی نیز مطرح شده است. آنها میگویند حتی کارت ویزیت با دکتران نیز در بدل 50 افغانی بالای مریضان به فروش میرسد و سپس به خاطر تاپه کردن آن نیز باید به مسئولان پول داده شود. سعیده که به شفاخانه نور آمده و علی احمد که مادرش را به شفاخانه رابعه بلخی آورده، مشکلاتشان را چنین بیان میکنند.
شما ما درد میکده تا دوی دمی شفاخانه نور ما دفعه آمدیم دوا یک پیر دوا گرفتیم رفتیم اینال باز آمدیم 50 رو دادیم کارت گرفتیم اینال 50 رو میگیره دوا میته 20 رو گرفته تاپا کده اینا میره قمز دیگه دوا سر ما فروخته میشه
مادر خود آوردیم نه دواش بر ما فروخته شد کدیش که ما میرم 50 رو ما سه دفعه میشه آمدیم اینجا دواش هم فروخته میشه دیگه دواش و چیزی که بر ما بگه دیگه ما مجبور هستیم دیگه وقتی که پیسہ بتل ما میتین دیگه.
آنها همچنان از وزارت صحت ما خواستند تا از فعالیت شفاخانه های دولتی به گونه جدی نظارت کند. در گذشته نیز بارها مردم از پایین بودن عرضه خدمات صحی در شفاخانه‌های دولتی و خصوصی شکایت داشتند. در همین حال مقامات وزارت صحت عامه نیز تایید می‌کند که در شفاخانه‌های دولتی ادویه و دیگر وسایل بالای مریضان به فروش می‌رسد. وحیدالله مایار سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت دونرها تنها 23% خدمات صحی را تمویل می‌کنند و به همین منظور ناگزیرند تا از مریضداران هم پول اخذ کنند. آقای مایار هم چنان گفت تعدیل در ماده دوم قانون صحت پروسه اخذ فیس از مریضان را در شفاخانه های دولتی قانونی می سازد.
ما می پذیرم که فعلا هم دفعه با مریضا فیس می گیرند. مریضا مجبور هستند از گره دواخانه خریداری بکنند، کانول بگیرند. چون امکانات وجود ندارد. به خاطر تعدیل سبب از این می شود که همی پروسه اخذ فیس قانونمند می شود. حالا اگر دکتر از مریض طور مثال عملیات می کند، اگر حالا طور مثال زیر میز پول از پیش می گیرد، او همی با آشکار میشد کل پروسه قانونمند میشه، یعنی یک گام مثبت در راستای قانونمند ساختن عقد فیس خواهد بود.
به گفته ای آقای مایار وزارت صحت از ولیسی جرگه خواسته در ماده دوم قانون صحت تعدیل به میان آورد. ولیسی جرگه نیز این ماده قانون را تصویب کرده و اکنون کمیسیون صحت مشان و جرگه روی آن کار خود را آغاز کرده است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه پس از تعدیل در ماده دوم قانون صحت دکتران در شفاخانه های دولتی به اساس یک مقرره از مریضان فیس اخذ خواهند کرد. البته افراد بی بضاحت از این امر مستثنا هستند. گفته می شود که همکنون در کابل 16 شفاخانه دولتی و 98 شفاخانه خصوصی فعالیت دارند. در همین حال برخی از کارشناسان می گویند که در جریان 13 سال گذشته میلیون ها دلار در بخش صحت کمک صورت گرفته، اما وزارت صحت تا حالا نتوانسته خدمات کافی و معیاری را برای مردم مهیا سازد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر بنشنوید. مثل تا دقایق بعد در برنامه رهبران زن مصطفی صدیقی صحبت دارد با خانم سریا سپرنگ، اما قبل از آن لیزا حیدری برنامه حقوق اساسی و بشری را پیشکش می‌کند.
حقوق اساسی و بشری. سلام بر تمامی شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می گردد خوش آمدید می گویم. در این برنامه روی انجام کار شاقه توسط اطفال در افغانستان با خانم سپرجمی، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. در ابتدا خانم سپرجمی را به برنامه خوش آمدید میگویم و از شان میپرسیم که در مورد انجام کار شاقه توسط اطفال در کدام ماده قانون کشور ذکر شده است؟
در قسمت کار شاقی اطفال یا در قسمت تحمیل کار اجباری بر اطفال در ماده 49 قانون اساسی ذکر گردیده که در اینجا کار اجباری را برای اطفال یا کار شاقه را برای اطفال ممنوع ساخته، یعنی ممنوع قرار داده شده. در این قسمت باید بگیم اصلا کار شاقه یا کار که برای از نظر تعلیمی، از نظر جسمی، از نظر روحی اطفال آسیب برسانه در کل بر اطفال ممنوع می باشه. اما از این که کشور ما یک کشور جنگ زده است و اطفال همیش ناناور فامیل بودن و کار میکنن تا مقدار پول به دست بیارن و فامیل خود حمایت بکنن، اطفال مجبور به کارها میشن که از او جمله کارهایی که بر اینا آسیب میرسانه کارا در داشهای خشت است، کار در لابراتوارهای مواد مخدر است، استحصال مواد مخدر می باشه، کارهای روی سرک و کارهایی که بلند نمودن ماشینالات موتر با وزن بیشتر می باشه، همین کارهایی است که سبب آسیب رسانی به طفل می شه. و هر کاری که سبب مانع تعلیم طفل شوه برای طفل کار اجباری است یا کاری است که مانع تعلیم طفل می شه که نباید این کارها بالای اطفال صورت بگیره.
خانم سپرجمی، عوامل عمده انجام کار شاقه توسط اطفال در افغانستان چی می تواند باشد؟
تشکر از سوال شما. قسمی که همین ما شما میفهمیم یک کشوری است که وطن ما جنگ های تحمیل شده، فقر اقتصادی همش سبب شده تا اطفال مجبور به کار شوند، مجبور به کارهای شاقه شوند. همی که فقر اقتصادی میگیم یا فامیلا نمیتونن امو ضرورت های فامیلا پورا بسازن، بنان اطفال خود بر بیرون بر کار میفرستن و ای که در ساعات کاری اینا معروض به خطر می باشن و کارهای دور از توان خود یا بالاتر از توان خود انجام میتن که با آینده اینا را بسیار آسیب میرسانه و یگانه چیزی که بسیار یک زنگ خطر میباشه برای دولت ما که باید متوجه باشن همی که اطفال از درس میمانن و یک کتله عظیمی از اطفال فعلا در افغانستان مصروف کارهای اجباری و کارهای شاقه و کارهایی که از توان از اونها بالا است مصروف هستن و همی که مانع درس و تعلیمشان میشن این آینده یک زنگ خطر برای افغانستان است.
شنونده های گرامی، پس از یک وقفه کوتاه دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم اصلیده بود، زخمی هم اصلیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. مهمان برنامه ما خانم اسپورجمی، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه روی انجام کار شاقه توسط اطفال در افغانستان صحبت میکنیم. خانم اسپورجمی، کمیسیون حقوق بشر افغانستان به خاطر از اینکه بتواند از انجام کار شاقه توسط اطفال در کشور جلوگیری کند، کدام تدابیر را روی دست گرفته است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش حمایت از حقوق طفل از بدو ایجاد خود تا امروز برنامه های متعددی در رابطه با کار شاقه اطفال انجام داده که از او جمله تحقیق در رابطه با وضعیت اطفال کارگر در سرتاسر افغانستان انجام پذیرفته و این تحقیق پیشنهادهایی را در قبال داشته، چون افغانستان یگانه افغانستان کشوری است که متعهد به کنوانسیون حقوق طفل می باشه یا پیمان‌نامه حقوق طفل می باشه، بناهن باید وضعیت طفل از هر لحاظ از هر حیث متوجه باشه که یکی از این جمله پیشنهادهای ما تنظیم ساعت کاری بر اطفال بوده و اطفال نباید در وقت کار استثمار شوند و اینا از نظر اقتصادی همچنان بعضی اطفال ما قضایاش داشتیم که کار میکردن با ساعت بسیار زیاد اما پول بسیار کم به دست می آوردن، کارفرما پول کم برشان می دادن و می گفتن شما اطفال هستین، یعنی شما مستحق پول زیاد نیستین، در حالی که کار بیشتر اطفال در فابریکه ها، در کارخانه ها، در داشت های خشتپزی و غیره انجام می دادن. و در رابطه به حمایت از این کتگوری اطفال، برنامه های میز های گرد، برنامه های جلسات آگاهی دهی، پروگرام های ویژه رسانه‌ای، بخصوص برنامه های آموزشی طفل به طفل، این حقوق اطفال کارگر یا حقوق اطفال که کار میکنن به گوش هموطنان رسانیده شده و در قسمت حمایت از این کتگوری اطفال همیش برای ارگان های زیرب هشدار داده شده که اگر متوجه نباشن با همکاری کمیسیون یعنی یک کتگوری بسیار عظیم و وسیع از اطفال معروض به خطر میشن و به می خاطر کمیسیون تقاضا میکنه که تا اطفالی که معروض به خطر هستند، به خصوص اطفالی که در روی سرک و جاده ها کار میکنن، اینا باید حمایت جدی صورت گیره، به خصوص دولت افغانستان در این راستا مسئولیت مستقیم داره.
در پایان میشه بر ما بگوین که از لحاظ قانون انجام کدام نوعی از کارها برای اطفال جواز دارد؟
کارهایی که آموزشی باشه، کارهایی که اونا حرفه بیاموزن و اون از سن 15 سالگی میتونن اون را دسترسی پیدا بکنن یا بیاموزن. در غیر از او هیچ نوع کار شاقه بالای اطفال جواز نداره. اصلا نباید اطفال کار بکنن و کاری که مانع درس و تعلیم از اونا شوه، کارهایی که سبب آسیب رسانی به وجود از یا به روحشان به جسمشان شوه. و بعضی قضایایی وجود داره که اطفال در زمانی که کار میکنن مورد استفاده های ناجایز قرار میگیرن. کی یک آسیب به حد جدی و شدید در قسمت زندگی آینده طفل داره. بنابراین نباید اطفال استثمار شوند، کار بکنن، خصوصا کارهای شاقه را انجام بدن. اما قسمی که ما در آغاز گفتم، چون وطن ما یا کشور ما یک کشور جنگ زده و جنگ گذرانده، بنابراین امی بچه ها یا امی طفلایی که زیر سن می باشن مسئولیت فامیلا را دارن، اینا مجبور هستن که کار بکنن. اما در اینجا باید همراه کارفرماها به تماس شوند، به خصوص فامیلای از اینا باید متوجه باشن. زمانی که اطفال خود بر کارفرماها تسلیم می نماین، باید از اوقات کاری از او با خبر باشن و ایره همیش با اونا به تماس باشن تا اطفالشان مورد سوء استفاده ها قرار نگیرن و از اطفالشان سوء استفاده های ناجایز کاری صورت نگیره، کارهای شاقه ثقیل که استوان از اونا بالا از بارشان انجام نپذیره.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم اسپوژمی و همچنان تشکر از شما شنونده های گرامی که این برنامه را تا آخر شنیدین. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در مورد انجام کار شاقه توسط اطفال با خانم اسپوژمی مسئول بخش حمایت و انکشاف و حقوق اطفال در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
رهبران زن
سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن، سریا صبرنگ مهمان ماست. او به عنوان یک فعال برجسته حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان کار کرده است. خانم صبرنگ میگوید که شوهر، پدر و برادرش در توانمند ساختن خود او نقش مهمی داشتند. بشنویم که خودش را چگونه یک رهبر میبیند و چگونه به موفقیت رسیده است.
رهبر گفته که در قدم اول اعتماد به نفس داشته باشه، به توانمندیش باور داشته باشه، در عین زمان استدلال قوی داشته باشه، مدبر باشه، علاوه دیگه که یک مدیر خوب هست که بتانه مثلا مدیریت بکنه، تمام در امو اولیدی که مربوط مأموریتش هسته، در پانی ازی باید مدبر باشه، باید بتانه که در مواقع حساس بتانه تصامیم بسیار خوب بگیره و عاجل تصمیم بگیره و زمانی که ضرورت هست و همچنان خود یک استقلالیت فکری داشته باشه، این میتونه که یک رهبر خوب به نظر ما باشه.
شما خودتان کدام یک از این اوصاف را در خود میبینین به عنوان یک رهبر زن که در افغانستان در بخش حقوق زنان کار کردین، فعالیت کردین؟
یکی که من یک عشق عجیبی به کار خود دارم، از مسئولیت اصلا نمی ترسم، البته که مسئولیت توام با صلاحیت می خواهم و یک مسئولیت هیچ وقت نمی ترسم و همیشه من زمانی که یک کار را انجام میدم همیشه به حد خوشبین هستم که من به نتائجی که قبلا تعیین کردم با ما هدف تعیین شده حتما می رسم، هیچ وقت تشویش نمی کنم و من حتی کسایی که زیاد دلغوره دارن از همکارای ما، کسایی که در این برنامه با ما شریک هستن، ما بیشتر برشان روحیه میدم که اصلا شما تشویش نکنید، ما حتما موفق میشیم و حتما به همون نتایج دلها میرسیم. یک مثلا و من معمولا از کار هیچ وقت خسته نمیشم، من لذت میبرم وقتی ببینم که من میتونم چطوری مشکل چند نفر میتونم یعنی حل بکنم در شکل انفرادیشم، از این لذت میبرم، از کارم خسته نمیشم و از این حتی در بحث ها و اینها برای خود مفکر میکنم که خودم یک استقلالیت فکری دارم و در این زمان من به زندگی برای خود هدف تعیین کردم. اینان وقتی که من خودم یک هدف برای خود تعیین کردم به زندگی برای رسیدن به اون هدف تلاش میکنم که خودش رمز مفکریت است. فکر میکنم.
تشکر. خب حالا اگر به ما و شنونده های ما در این مورد بگوین خانم صبرنگ که چه کسی در توانمند ساختن خود شما نقش داشته؟
در توانمند سازی من خودم به خانواده روشنفکر که تولد شدم تحصیل کرده بودم، پدرم هم تسلیم کرده بوده، همیشه ما تشویق میکردن. ما یک کتابخانه بسیار کلان به خانه خود داشتیم و برای ما وظیفه میدادن که شما در این جمعه رخصت داشتیم چی باید مطالعه بکنیم. این خودش و همیشه ما تشویق کردن در خانواده، مخصوصا نقش بسیار مهمه پدر ما و مخصوصا کاکاهای من بسیار زیاد نقش داشتن، که چون کاکا داشتم که متاسفانه که هر دو شهید شدن و اینا برای من سرمشت زندگی بودن. همیشه مار تقویت کردن و مار گفتن به پیش برین، حتی به در شوریت و در پانزون در تمام مسائل یعنی راهنمای ما بودن و اینیا باعث شده که ما بالاخره و در شرایط فعلی برادرم بسیار زیاد تو زندگی من نقش داره، مشاور هم هستن برای به اصطلاح به ارتقای ظرفیت من، برای توانمندی من، برای تقویت اعتماد به نفس من بسیار زیاد نقش داره. شوهر من واقعا رفیق ماست و همیشه یعنی وقتی که من پیشرفت میکنم فکر میکنه که پیشرفت خودش هسته، همیشه مشاورت هم هسته و مانند یک دوست و یک رفت مقالیه در همه مسائل آماده است و بیشتر من تشویق میکنه که ما باید به پیش برم، جرأت داشته باشم و مسئولیت بگیرم.
چقدر مهم است که به زنان نقش داده شود، سهم داده شود در تصمیم گیری ها از سطح خانواده تا سطوح بزرگتر دیگه در اجتماع، در حکومت؟
مردم باید که این موقعیت یا جایگاه شایسته زن در خانواده این بپذیرند و بفهمند که یک بازی قدر از همسر برشان و این میتونی که به تمام مسائل زندگی، به تمام مشکلاتش، موفقیتاش با هم اندیش هم دیگر کار بکنند و در تمام تصمیم گیری ها نقش داشته باشند.
و پیام شما برای مردان خانواده چیست به عنوان یک رهبر زن که در بخش حقوق زنان سال هاست کار کردین، خدمت کردین، که اونها نقششان را چگونه میتونن مؤثرانه در توانمند ساختن زنان خانواده ایفا بکنن؟
پیام ما برای مردم افغانستان در مجموع مردان افغانستان همی هست که امروز ما همیشه تاکید ما به همین دوره که موقعیت یا جایگاه مناسب زن در خانواده این یک نمودار خانواده سالم است. خانواده سالمه که میتونه تضمین شه برای جامعه سالم. مردم باید که این موقعیت یا جایگاه شایسته زن در خانواده این بپذیرن.
قفص را به شکافم سر برو همه ناکامی و حسرت که حبس داده همومون به باید و دهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پربست چی سازم که پریدن نتوانم که چی دیدم